بسم الله الرحمن الرحیم. خب شب آخر مجلس ماست. ما صحبت هامون تو آسیب شناسی خانواده رو ختم کردیم به بحث آسیبی که خیلی از خانواده ها رو متاسفانه تهدید میکنه و اون ضعف آگاهی دینی، ضعف معنوی، از کمرنگ شدن معنوی تو خانواده هاست. به مناسبت هم ضرورت و اهمیت باورهای دینی رو خدمت شما بزرگواران عرض کردیم که تو 4-5 نکته، و بعد گفتیم برای افزایش آگاهی دینی خانواده چی کار کنیم توی 4 نکته دیشب، و بعد گفتیم که چه چیزهایی باعث تضعیف معنویت و باورهای دینی تو خونه میشه توی 4 مورد. گفتیم امشب این بحث رو با هم دیگه داشته باشیم که چگونه فردی رو از افراد دور و بر خودمون یا از اعضای خانوادمون به دین علاقمند کنیم. فرض کنید که من و شما یه داداشی داریم، یه خواهری داریم، یه همسری داریم، یه فرزندی داریم، یه جوونی داریم، این یه مقدار از لحاظ باورهای دینی سسته. حالا نماز میخونه، نمیخونه، روزه میگیره، نمیگیره، اهل خدا هست نیستش، بالاخره یه مقدار ضعفهایی توش دیدیم. حالا درسته بحث ما خانواده است، اما این میتونه شامل دوستم باشه. من یه دوستی دارم، شما یه همکاری دارید که گاهی احساس میکنید ضعفهایی توش هست. یه 18 مورد رو با هم دیگه مرور میکنیم که اینا کمک کنه به اون طرف ما. متا روی کرده ما روی کرده خانواده است. اول اینکه انتقال آگاهی، آگاهی بخشی و شناخت صحیح از دین به یک نفر بدیم، این خیلی خیلی مهمه. ببینید وقتی معصومین علیه السلام گفتن که فرمایشاتو بگید، فرمایشات ما رو، صحبت‌های ما رو به مردم بگید، اونا قطعاً میپذیرن، مسرور میشن، خوشحال میشن، لذت میبرند، چون چیزیه که مطابق با فطرت و وجدان آدم است. منتها اگر میبینیم جایی یک حرفی از دین مطرح میشه اما پذیرش یه جوریه، گاهی یا انتقال آگاهی صحیح نبوده یا روش انتقال غلط بوده. یعنی گاهی اوقات یه وقتی میبینی ریشش اینه که اصلا اون دین نیست، ما داریم جای دین جا میزنیم، یا اینکه به بیان قشنگی نیست. آخه این کافی نیستش که فقط حرف حرف خوبی باشه، هم باید خوب حرف بزنیم هم باید حرفای خوب بزنیم. متاسفانه گاهی اینطوری نیست. یعنی وقتی ما خوب حرف میزنیم حرفای خوب نمیزنیم، گاهی حرفای خوب میزنیم ولی خوب حرف نمیزنیم. خصوصا پاسخ به سوالات مهم. ببینید ممکنه که من خیلی کتاب‌های دینی بخونم، حرف‌های دینی بشنوم، اما خیلی سوالات تو ذهنمه، هیچ کی نیومده برام جواب درست بده. من اون سوالمو میخوام، جواب اون سوالمو میخوام. خیلی سوالای ساده، ریزی، درشتی، فرقی نمی‌کنه. هر کسی ممکنه تا حالا در هر اندازه از آگاهی دینی که باشه در سطح خودم و امثال خودم که ضعیف هستم، یه سری سوالای دینی برام مطرحه. مثلا همین که عرض میکنم، یه دختر خانمی با خودش میگه مگه خدا مرده که من باید توی اتاق دربسته تنها چادر سرم کنم نماز بخونم؟ خب این سوالیه. منتها پاسخ این سوالو بهش نمیدیم یا به گونه ای که قانعش کنه نمیدیم. بعد این جور سوالا وقتی تو ذهن زیاد باشه، یه نفرم یه شک و شبهه‌ای در من ایجاد بکنه، من اصل باورهای دینیم سوس میشه، اصلا به اصل کار تشکیک میکنه. پس این خیلی مهمه، شناخت درستی از دین بدیم و پاسخ به سوالای اصلی آدم‌ها رو بدیم. این سوالا ممکنه خیلی کوچیک باشه. یه بچه میگه که نمیدونم هرچی بچه کوچولی دیگه، چرا ما خدا رو نمی‌بینیم؟ جوابی که اونو اقناع کنه، جوابی که اونو که قانع کنه. دومین نکته‌ای که در افزایش آگاهی دینی یک نفر میشه به ما کمک بکنه، عامل بودن خودمونه. این خیلی خیلی مهمه. هر چقدر من و شما به دین عاملتر باشیم، کلاممون در اینکه یه نفر رو تشویق به دین کنیم موثرتر میشه. هرچی عمل کرده من از دین دورتره، اون وقت کلام من کم اثرتره، بی اثرتره. آخه این پدر داد میزنه نماز بخون، میگه این دینی که میگه نماز بخون نگفته که داد نزنی، این دینی که گفته نماز بخون نگفته فحش ندی، این دینی که گفته نماز بخون نگفته غیبت نکنی، این دینی که گفته حجاب داشته باشید نگفته پشت سر کسی حرف نزنی. وی خیلی اثر میذاره دیگه. وقتی مادره پشت سر مردم حرف میزنه، بچه‌م داره میبینه، جوونم داره اینو تماشا میکنه و میبینه، اسمش هم اینه که ظاهر مادر متدینه. خب حالا بعد فردا مادر یه تذکری به دخترش به پسرش بده در مورد یک باور دینی، در مورد یک رفتار دینی، خب معلومه که پذیرش کنه. هر چی عامل تر باشم دیگه، اون قصه رو بلدیم دیگه. اصل خوردن خرما که اشکالی نداره، چیز حرامی که کسی نخورده. پیامبر اعظم خرما میل کرده بودن. وقتی که اون مادر فرزندش آورد که شما لطفاً بفرمایید که این خرما زیاد میخوره، حضرت هم برو فردا بیا. اصل خوردن خرما اشکالی نداشت و تازه این تو خلوتش خورده بود. پیامبر اعظم تو خلوت خرما خورده بودن، اما همینی که تو خلوت من خطایی کردم، اثر کلام من، حالا من بر خودم میگم خطاها، همین که اونجا حضرت خرما میل فرموده بودن، حالا گفتن پس امروز نگم، پس الان نگم. هر چی یک پدر بیشتر مواظب باشه تمام شؤون دین رو رعایت بکنه، حرفش برای دختر و پسرش اثرگذاریش بیشتره. وقتی خود مادر سلیقه ای عمل میکنه، خود پدر عمل میکنه عمل نمیکنه، حالا معلومه که توصیه اونها، نصیحت اونها، تذکر اونها اثرگذار نیستش. من یه دو سه نکته در مورد آگاهی دینی هم بگم، چون اینا با هم دیگه جمع میشه. هم عامل باشم هم آگاهی بدم، عامل باشم آگاهی بدم، عامل باشم آگاهی بدم. یکی این که ببینید الان یه زمانیه که خیلی نمیشه اینجوری صحبت کرد که نمیدونم چرا این کارو باید بکنم، چون خدا گفته بشین، چرا اینجوری خدا گفته بمیر. نه، استدلال مردم قولا سرید و محکم حرف بزن. البته گاهی اوقات من این معناش نیست، اشتباه هم نگیرید، ما چون نمیتونیم خیلی از دستورات خدا رو حکمتش رو بدونیم، چون عقل ما ناقصه، تجربه ما کامل نیست، زمان میگذره حکمت ها معلوم میشه، ما تا 100 سال پیش نمیدونستن دستور بعد شد. نه تا اینقدر نه، اینکه میکروب داره لویپاستا نگه مال چمق پیشه. پس میخوام بگم که خیلی چیزا رو ما حکمتش رو نمیدونیم. مثلا چرا باید تیمم کرد؟ این خاک چی آخه قصدش؟ ممکنه ما نتونیم علمی بررسی کنیم استدلال، اما با استدلال جلو میریم که چرا باید هرچی خدا گفت بگیم چشم. تو اون اولش استدلال میخواد، اول من باید باور اون رو قانع کنم که خدا حکیمه، حرف عبث و بیهوده نداره، همه آفرینشش، خلقتش، امرش، نهیش، تکلیفش حکیمانه است. پایه های اعتقادی که درست شد، و وقت حالا فهمید یه چیزی حکم خداست، ولی فلسفهشو نمیدونست، میگه چشم، راحت هم میگه چشم. زمان استدلال میخواد تو آگاهی دادن. یکی اینکه خود آگاهی تولید علاقه میکنه، همیشه تو هر موضوعی آگاهی تولید علاقه میکنه، نسبت به هر موضوعی که ما علاقه همون بیشتر باشه، آگاهیمون بیشتر باشه، شناختمون بیشتر باشه، علاقه همون بیشتره. یه وقتی تو کلاس همون هم میگیم یه نفر از مسابقه فوتبال سر در نمیاره، پس علاقه نداره، میگم فینال علاقه نداره، به زعمه او یه مش دیوانه دنبال توپند. اما یه نفر اطلاعات ریز و جزئی و حاشی و دقیق داره، این چون اطلاعاتش کامله با علاقه مندی فوق‌العاده نگاه میکنه. اگر من میخوام به خود خدا، به خود دین علاقه من بشم، قدم اول اینه که آگاهی های من بیشتر بشه. چرا الان از این درس این دانش آموز بدش میاد؟ چون ضعف اطلاعات داره، درس قدری رو ندیده، نفهمیده، متوجه نشده، همجور رد کرده، یا با تقلا یا با آژان کشی ده گرفته. چون الان ضعف اطلاعات داره علاقه نداره، علاقه نداره پیگیر نیست دیگه. و و یکی دیگه که خیلی مهمه تو بحث شناخت، این که میگیم بعد شناختمون رو بیشتر کنیم، شناخت رو باید از به حضور شما که افراد نشناسیم، دین رو از خود دین بعد بشناسیم. این اشتباه خیلی از آدم هاست. یعنی دین رو با آدم ها بشناسن، دیگیم که آه این آقای متدینه، بعد نگاه میکنیم، بعد فردا یه رفتاری ازش میبینیم یه خلاف توقعمون، یه ها میگیم اصلا نمیخوام دین رو دیگه. بابا خب آدمی جاده دیگه ممکنه خطا کنه. دین رو نباید از آدم ها بشناسیم، آدم ها رو باید برای شناختشون به دین مراجعه کنیم. یعنی میخوام بگیم این خوبه این بده، این خوبه این بده، نگاه کنیم چقدر مقید به دین هست. اگر از توجه به یک نفر به دین علاقه به گرایش پیدا کنم، اگر تو این آدم لغزش ببینم، بعدا ببینم همین آدم متدین فردا دزدی، یهو میگم اصلا اگه این دینه نمی... غلط. خیلی مراقب باشیم ما، چون خیلی وقت ممکنه بعضیا متدین باشن بعدا بلغزن. خیلی وقت ممکنه اصلا یه نفر به ریا متدین شده، برای اینکه چیزی گیرش بیاد متدین شده. پس دومیش، اولیش آگاهی و شناخت بود، دومیش عامل بودن خودمون شد. مثلا همین جلسات نگاه کنی، برای اینکه یه نفر رو به این جور مجالس علاقمند کنید، بهترین کارش اینه که خودتون با خودتون عمل کنید. مثلا اگه یکی بری تو خونه بگه هورای گفت اینجوری، هورای گفت اینجوری، هورای گفت اینجوری، هورای گفت اینجوری، اصلا نداره، میگه تو اینقدر رفتی چی شد، همون تو برو لازم داری. ولی اگر من از اینجا برم تو خونه، اخلاقم تو خونه بهتر باشه، خود اعضای خونه میگن کجا میری ما هم بریم. بهترین راه یک نفر علاقه مند کردن این نفر به دین اینه که خودم عامل باشم. مطمئن باشه بیشتر از هر چیزی کار میکنه. سوم حسن خلقه، یکی عامل بودن به دینه، حالا یکی از اون چیزایی که دین میگه خودش اخلاقه دیگه. حسن خلق هم شامل خیلی چیزاست. تا اون چند تایی که تو کار ما میاد، تو زندگی بیشتر مؤثره، تو ارتباط با بچه ها و اطرافیانمون، همسر، صداقت، گذشت، تحمل، محبت، احترام، گشاده روی، ما این چند تاییش رو جدا کردیم از اخلاقیات. یعنی پدر مراقب باشه زبان به دروغ، حتی به شوخی، ولو یک بار باز نکنه. مادر مراقب باشه اهل کینه نباشه. پدر مراقب باشه تحمل داشته باشه، کانون صبر و بردباری باشه، داد نزن از کوره در نره فوش نده. پدر مادر مراقب باشن با محبت باشن، با احترام با جوونشون حرف بزن، روی گشاده داشته باشن. اصلا امکان بابا ببینید، اینقدر که با اخلاق پیامبر به دین اومدن، با اصول اعتقادات نیومدن. فکر کنید که چی شد که اینقدر مسلمون شدن؟ آیا پیامبر اومدن درس اعتقادات دادن، توحید، نبوت، معاد، اینا هم گفتن برای مردما، اما اون چیزایی که اون چیزی که به شدت مردم رو مجذوب دین میکرد اخلاق پیامبر بود و همه کسانی که با پیامبر منوس بودن، که رنگ و لعاب اخلاق پیامبر رو گرفته بودن. دیگران میرفتن، اون عمار بود میگه فکر کنم دیگه، بله، که پدر مادرش مشرک بودن، تا آخرین لحظه هم اصرار بر بت پرستی داشتن، اما هی از این رفتار عالی میدیدن با والدین، میگفتن چیه توشه با ما اینجوری رفتار میکنی؟ گفتن دین ما گفته دیگه، یه دینی داریم ما، پیامبر یه دینی اسلام اینجوری گفته اینطوری. اینا مجذوب دین عمار شدن با اخلاقش. میخوای بچت نماز خون بشه، اخلاقت عالی باشه، خیلی موثره. میخواد حجابش رو بهتر کنه، پوششش رو بهتر کنه، میخواد رفیق قاضیش رو کنار بذاره، هر چی، من سعی کنم اخلاقم، اخلاقم، اخلاقم. با زور نمیشه نماز بخونه، گفتن تق. یه بچه پدر مادرش زورش کردن نماز بخون، به زور نماز بخون، اینم به زور بچه نماز خون با حرص، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، بعد آخرش شد که خدا من که خوندم ولی خودت قبول نکن. زور که نمیشه آخه. چهار، تشویق، تحسین و پرهیز از تحقیر، توهین. یعنی اصلا تربیت اینه. دست من یه لحظه نگاه کنید، این مجموعه رفتارهای یک انسانه، خوب و بد، همه رو تو این دایره قرار دادیم. خب تمام این دایره سیاهه، یعنی این رفتاراش همه سیاهه. خب یه کوچولوی این وسط یه نقطه سفید تو رفتاراش هست، اینو تشریح کنیم، اینو تحسین کنیم، هی گسترش بدا میکنه. ماشاءالله، آفرین، باریکالله، چه قشنگ قرآن میخونی بی غلط، آفرین، ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. این تصدی پیدا میکنه تو اخلاق دیگه، رفتار دیگه. متأم معمولا توی این دایره سیاه به این بزرگی، این سفیده به چشممون نمیاد، بلکه سیاهی به چشممون میاد، هی تو سرش میزنیم و سرزنشش میکنیم و ملامتش میکنیم، و همون سفیدیه هم میشه سیاهی دیگه. خیلی تشریف مؤثره، خیلی تشریف مؤثره. 60 سال گذشته بود، گفتم یک تحقیقاتی در امریکا انجام شده، من حالا ندارم اینجا، الان از رو میخوندم قشنگ بود. اخیرا تحقیقات تو امریکا کردن، یه مدرسه رو انتخاب کردن، بعد توی این مدرسه اومدن گفتن هر کی وارد مدرسه میشه شروع کنیم احترام و تحویل گرفتن و محبت خصوصی. یعنی این کادر مدرسه که بودن، هر کی از میامد تو، حالا به زمانهای مختلف میرفتن، خصوصا دستشو فشار میدادن، محبت میکردن، تشویقش میکردن، تحسینش میکردن، با احترام باش. خصوصا 27% راندمان تحصیلی بچه های اون مدرسه رشد کرد. کار خاصی نکردن، نه سطح آموزشی مدرسه بالا رفت، نه کار خاصی کردن، فقط محبت و احترام خصوصی، تشویق و تحسین نفر به نفر. اون وقت چقدر خطرناکه. ببینید، اگر من میخوام یه نفر رفتارش رو اصلاح کنه، نمیدونم، مسخره میکنه، میخواد بگه موشو درست کنه، مسخرش میکنه، میگه چه مدل موهایی. پنجمین نکته مراقبت تو معاشرت هاست. بحث معاشرت چقدر مهمه که ما هر مطلبی رو میایم باز بکنیم یه معاشرت توش باز میشه. مراقب باشیم بچه‌مون تو کدوم مدرسه درس میخونه، هزینه کنید براش، پول خرج کنید، ابی نداره، فرشتون رو بفروشید، فرشتون رو بفروشید، شبا نون و پنیر بخورید، پنیر هم نخورید مانعی نداره، نون خالی بخورید، ولی بچه‌تون توی مدرسه، پولم زیاد میخواد، ابی نداره، کتا میفروشم، ولی یه مدرسه ای بره که این مدرسه از لحاظ پرورشی به بچه ها میرسه. هی دنبال این نباش معلم فیزیکشون خوب باشه، هی دنبال این نباش معلم شیمیش خوب باشه، اونا میشه بالاخره جبران میشه، معلم خصوصی بعدن یه جوری یه کارش میکنه بالاخره، نمیدونم، ولی اگه از لحاظ تربیتی و پرورشی بچه تحت تاثیر یک مدرسه بد و دوستان بد راهش کج شد، دیگه صاف کردن این خیلی سخت خداییش، خیلی مراقب باشین با کدوم فامیلا معاشرت میکنید بیشتر، با کیا نشست و برخاست میکنید. مراقب باشید دوستای خانوادگیمون کیا هستند. میگه برادر من عروسی داره، هم دیشب برادرم عروسی داداشمه، ولی خب میدونم توش گناهه. نرو، برو اولش یه سلام و یه روبوسی، آقایون با داماد، خانم‌ها با اشتباه نشه، وقت یه روبوسی کادو میدید و بیاید، یا آخرش این شام میخوری، نه بهشون بر میخوره، خب بخوره. من قبلش محبت میکنم، بعدش محبت میکنم، رفت آمد داریم، محبت میکنیم، اونجا هم میریم، زودی در میگردیم، یه کادو میدیم، بلند میشیم، موقع شام میریم، با همین تدبیرها اگه بهش برخورد، خب بخوره. این که میگم عامل بودن بدین، اونجایی که شما میگید گناه داره، اونجایی که میگید داداشم بهش بر میخوره، عروسی بچه خواهرم نمیتونم نرم، خب من جواب برادر زادمو چی بدم، برادرمو چی بدم، اونجا که شما نتونستید نه بگید، بچه‌تونم یه جای دیگه نمیتونه نه بگه، تو خوابگاه یکی بهش میگه که این کارو نکن، اون کارو بکن، ولو میدونه غلطه، نمیتونه نه بگه. هرچی من استقامتم بیشتر باشه، اونم استقامتش بیشتره. تو معاشرت ها خیلی مراقب باشه. همشه ششم صبر و حوصله است. اصلا تربیت حوصله میخواد، خیلی کار میبره. شاید لازم باشه ما یک سال کار کنیم تا یک رفتار دینی، یه باور دینی رو در یک نفر یه 30% جلو ببریم. این چه چیزی من دارم نگاه میکنم؟ یک سال با حوصله، با صبوری، با تأنی، با مدارا کار کنیم یه باور دینی رو یه 30% در او اصلاح کنیم. وقتی این صبوری و حوصله نباشه، فشار میارم، داد میزنم و نتیجه معکوس میگیرم. صبر و حوصله تو روانشناسی بحثی هست، من خیلی آسون و خلاصه عرض میکنم. یک وابستگی به نتیجه داریم، یه تعهد به نتیجه داریم. آدم های موفق کسانی هستن که متعهد به نتیجه هستن. آدم های ناموفق کسانی هستن که وابسته به نتیجه هستن. یعنی چی؟ آدم هایی که وابسته به نتیجه هستن اقدام میکنند، اگر نتیجه گرفتن، نتیجه نگرفتن سرخورده میشند. یه بار، دو بار، سه بار اقدام، 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 شکست، 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 سرخوردگی. بعد این سرخوردگی میشه فشار روحی که داد میزنن و هم میریزن. اما کسی که متعهد به نتیجه است، اقدام میکنه، نتیجه نگرفت، روشش عوض میکنه، نتیجه نگرفت، یه روش دیگه عوض میکنه، نتیجه، روش دیگه، یه امکان دیگه، یه روش دیگه، متعهد به نتیجه است. اونی که وابسته است، اگه به نتیجه نرسه میریزه به هم. چه یه جور دیگه، آقا من این طریق رفتم نشد، طریق دیگه ای، این تدبیر رو به کار بستم، پسرم این موضوعش رو درست کنه، دخترم این رفتارش رو نشد، این روش، این روش، این روش. بابا شما بچه تو مریض باشه، خدای نکرده یکی فرزندی تو خونه داره مریضه، داداش شما مریضه، مریضش هم سخته، داره از درد به خوش میپیچه، این داروخانه داروش نداشت، میدون داروخانه نداشت، این داروخانه، اون داروخانه، اون داروخانه، نمیدید که ای نداری؟ خب دیگه پس بعد میری اناالله. نه، اینقدر این بر اون بر شهر میزنید، اینقدر این شهر، اون شهر، این خیابون، این خیابون، اون خیابون تا پیدا بکن. این تدبیر رو به کار بستم نشد، با حوصله، با آرامش تدبیر دیگه، با حوصله، با تدبیر دیگه، ناامیدم نمیشه. فقط استقامت کرد، این استقامت خیلی مهمه. خدا اصلا به کمک کسانی میاد، الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وقت برای ایناست که تتنزل علیهم الملائکه، فرشته های یاریگر خدا به اونایی کمک میکنند که استقامت و پایداری دارند، ول نمیکنند. نشد این تدبیر نشد، به فکر همش پدر آرومش نیست، چیکار کنم پسرم این اخلاقش درست بشه، این دخترم میره، آرومش نیست، هی تدبیرهای فکر، هی مشورت میگیره، هی این کار آن کار اون را کار. استقامت بد داشت. گفتم استقامت، به آقایی گفتن که وقتی میری خونه خانومت نیست چیکار میکنی؟ گفت استراحت. گفت آدی هست چی؟ استقامت. نگاهی اوقات باید تحمل کرد، گاهی ممکنه بچه ناسازگاری های لجبازی های داد بزنه، همه اینا پیش بینی میشه ها. هفتم، تذکر و نصیحت غیر مستقیم. به صلواتی لطفا. همیشه این شخص ثالث، نفر سوم مهمه. تا جایی که میتونید پدر مادر خودتون به بچه‌تون چیزی نگید. چون گاهی اوقات بچه‌ها به والدینشون آلرژی پیدا کردن. همین حرف خوبه رو یکی دیگه میگه قبول میکنم، شما که میگید میری تو لجبازی. به دلایل مختلف که نمیخوام بازش کنیم. پس تا جایی که میشه من میخوام یه حرف به دخترم بزنم، پسرم بزنم، یکی دیگه بگه. از یه طریق دیگه ای، یه جایی ببرمش بشنوه، یه کلاسی، یه جریانی، یه موضوعی، یه طریق دیگه ای، هر چه میشه غیر مستقیم باشه. اگه همیشه من بگم، همیشه من امر کنم، همیشه من نهی کنم، همیشه من تذکر بدم، از من حالش بد میشه. یعنی فکر میکنه که من همیشه با یه چوبی بالا سرش. سر میاد شکایت میکنه من بابام خیلی گیر میده. این بابا دلسوز آدش، دلسوزی پدر شک نکنید. اونتا اشتباه این پدر محترم اینه که همیشه خودش تذکر میده. هرچی میشه آدم های زیادتری رو بیرین تو ماجرا. یه ارتباطی با یه خانوادهی برقرار کنیم، این خانواده جوونی همسن و سال جوون من، بلکه غیر مستقیم یه چیزایی. هشتم، تغافل و تدبیر. یه وقت دیگه هم تو بحث تقافل گفتم اینو به رو نیاریم، چیزی که روش علم دارم به روش نیارم، این جری میشه، قبحش میریزه. اثبات نکنیم اینجوری هست. وقتی میگه نیست یعنی خودش هم میدونه این کار بده. میگم شما این کار کردی، میگه نه، یعنی خودش میدونه این کار بده، شرمنده است. بذارید این حالت شرمندگی و حیاش بمونه. اگه شما بخوایی ثابت کنی هست، اون میره به یه جایی که میگه هست، خوبم هم هست، همینی که هست. نبرید بچه رو به اینجا، نبرید همسر رو به اینجا. نه قانه یکی یکی، قانه یکی یکی یعنی اینکه همه رو هم نگید. من جوونم، من داداشم، من همسرم 10 تا ضعف داره، 10 تا عیب داره. کدوم مهمتره؟ کدوم جدیتره؟ کدوم ضروریتره؟ رو اون دست میذارم، انگوش میذارم. حالا که رو اون دارم کار میکنم، دل فعلا به بقیه کاری نداشته باشم. روی یه دونه از اینا کار کن، روی یکی از اینا تذکر بده، حرف بزن. اگه برای همش حرف بزنی، برای همش تذکر بدی، همه عیباشو ببینی، همه عیباشو بگی، باید احساس فشار میکنه. این قانه یکی یکی هم خیلی کمک میکنه. داداش من 6 تا ضعف داره، کدوم مهمتره؟ اولیه. من فعلا روی این کار میکنم، پس این 4-5 تا رو فعلا باش مدارا میکنم، این مهمتره رو درست میکنم. فعلا بچم دروغ نگه، با صداقت با من حرف بزنه، چیزی رو از من پنهان نکنه، که این خودش خیلی آفات داره. نکنه دست به کارهایی داره میزنه، یه خطاهایی داره میکنه که از من پنهان میکنه. فقط من فضایی فراهم کنم که این صادقانه با من حرف بزنه. و دهمیش هم دعای دیگه، قدر بدونید پدر مادرها، خصوصا پدر مادرها، همه قدر بدونید دعای پدر مادر در حق فرزند خیلی موثره، خیلی خیلی موثره. برنامه داشته باشی. یه وقتی استاد بنده میفرمودن که این شبهای جمعه این دعایی که تو صحیفه سجادیه برای فرزند حضرت تعلیم دادن، این رو بخونی. چقدر طول میکشه؟ حدودا مثلا 5 دقیقه. مدام تو پشت هر نمازی مدام دعا کنیم برای بچه‌ها، برای اینکه حتی اون دیرای خودمونم دعا کنیم. یعنی من مشکلم چیه؟ کم تحملم در تربیت بچه، برم خدا تحملمو بیشتر کن، به من صبر بده، تحمل بده. یکی میگفت خدا به من عشق بده تا همسرمو دوست داشته باشم، به من صبر بده تا تحملش کنم، ولی به من قدرت نده که لهش میکنم. حالا خارج از شوخی، دعا کنیم، خیلی خیلی زیاد دعا کنیم واسه همسر، واسه فرزند، واسه این که بگم به پدر مادر خیلی محبت کنید. یک بچهش اینه که پدر مادر برادم دعا میکنن و جز دعاهایی که به اجابت بسیار نزدیکه. و خب برای دیگران هم دعا کنیم، برای دیگران دیگه. یعنی من خودم با بچه‌م و تربیت بچه‌م مشکل دارم، هر وقت میشینم به دعا میگم خدای بچه اون، خدای فرزند اون، خدای همسر اون. برای کی؟ من میخوام آگاهی دینی اعضای خانواده‌ام بالا بره. هر کی رو احساس میکنم در دور و بریای خودم یه مقدار ضعف‌هایی، برای اونا دعا کنم. بعضی انقدر زرنگن، یه دختر خانم میگفتش که من هیچ وقت برای خودم چیزی نمیخوام، خدا من اصلا برای خودم چیزی نمیخوام. ولی به حق اولیای خودت، به مادر من یه داماد خوبی بده، من برای خودم چیزی نمیخوام. خیلی خوب. من چند تا نکته باید عرض کنم، بعد دیگه میکروفونو بسپاریم به استاد فرزانمون. نکته اول، اون مورد 20 که قرار شد بنویسید و برای من نوشتید و یه شبی رو بعد و گفتم که اینا رو بررسی میکنیم و یه جایزه ای هم انشالله میدیم، این رو در پایان همین جلسه، یعنی 10:30 که هلوش 10:30 فرمایشات استاد بنده تموم شد، ما یه سبدی رو درست کردیم و عرض به خدمتون که اسمای شما هست. البته چیزای مختلفی بود، بعضیش تکراری بود، بعضیش نه. مثلا بعضی گفتن هدیه بدیم، بعضی گفته بودن که جواب بدی رو با خوبی بدیم، توش حرفای تکراری بود، حرفای کمتر تکراری بود، همه جوره بود. مطابق برای اینکه گفتیم حالا شب عید احتمالاً ما همه رو تو قرعه کشی شرکت بدیم، یه سه تا جایزه هم بدیم. جایزه‌ش هم ما در نظر گرفتیم، چون خیلی من دنبالی بودم که این لوازم خونگی خوبه باحالی. بعد دیدم که تو مؤسسه ما خیلی لوازم خونه این چیزا استقبال نمیشه. حالا هرچی هم بگیریم، چرا مثلا یخچال سایت بایس استقبال میشه، ولی در این اندازه‌ها که ما میگیریم استقبالی نمیشه. بیشتر این محصولات فرهنگیه که ما 30 شب سخنرانی و صحبتی که شد، سی دی تصویری 30 شبو به شکل یک پک مجموعه صحبت‌های این 30 شبو در بحث آسیب شناسی خانواده و چه این رو ایشالا یه مجموعه به 3 نفر، یعنی 3 تا از این مجموعه ها تقدیم می‌کنیم به قید قرعه که در پایان میگیم که انجام بشه. منم خدمتتون میرسم آخرش. نکته دوم، ببخشید باز استاد بنده من با زیاد روی کردم، ولی لازمه که اینا رو بگم. اگر فردا عید اعلام شد که احتمالش زیاده، ما صبح روزه چو خب عید سلام مبارک باشه، یه صلواتی لطفا. ما هر سال اینجا صبح روز عید یه نماز عیدی هم داریم. عرض به خدمتتون که 6:30 دقیقه صبح انشالله اینجا تشریف داشته باشید، نماز عید فطر رو اینجا اقامه میشه. منتها لطف کنید که حتما یه دونه مهر با خودتون باز بگارم، چون ما مهر به این اندازه نداریم که بخوام مثلا 3-4 هزار نفر یا کم تا بیشتر صبح عید معمولا میان. دوم این که ترجیحاً اگر شد یه زیرانداز کوچولی، چون خیلی جا فرش هست اینا، ممکنه یه کسی تو شلوغی اینا جا گیرش نیاد، یه جایی بد باشه که حالا نیست. اگر باشه، حالا اگه این نفر آورد و بعدی رو فرش هم هست که خب اون رو فرش میذاره. اینا رو من گفتم، من عرض کنم خدمتتون بگم سری. جمعه شب ها مؤسسه موعود، عرض خدمتتون که چند سالیه که الحمدلله یه جلسات تفسیر و پرسش و پاسخ داره، جمعه عصر در حقیقت میشه. و اینطوریه که استاد عزیز بنده حدود 40-45 دقیقه تفسیر قرآن دارن، بعد بنده هم خدمتشون میرسم و دو نفری از به خدمتتون که پاسخ به سوالای شما میدیم، سوالایی که در زمینهای مختلف هر کدوم از شما خانم آقایون محترم داشته باشید. اینجا شاید فضای این نبود که خیلی از شما سوال کنید، ولی اونجا دیگه زمینه پرسش و پاسخ هم هست. منتها جمعه بعد که فردا نه جمعه بعدی میشه، میشه مثلا نمیدونم چندم شهریور، استثناء نداریم برنامه. جمعه بعدیش که تو مهر قرار، یعنی اولین جمعه که تو ماه مهر قرار میگیره، ساعت هم یک ساعت میارن عقب، هول و هوش 6 بعد از ظهر اذان مغربه، ما همون 6 بعد از ظهر حدودا با نماز جماعت بلافاصله تفسیر و پرسش و پاسخ برگزار خواهد شد. اینم یکی. دو تا نکته دیگه مونده، یکم تبلیغ خودم و کلاس های خودمه. عرض به خدمتتون که این کلاس های نبی رو عمدتا اومدید الحمدلله. اگه یک نفر هست تو جمع ما احیانا نیومده، ببینید من نه اینکه کلاس خودم باشه، اما حقیقتا آب دستتون رو بذارید زمین و حتما حتما تشریف بیارید. شما فکر کنید که من دارم تبلیغ کلاس هم میکنم، هیچ مانعی نداره، ولی جدا نیاز لازم ضروریه. و چون بحثا بحثای روانشناسیه و حال هوای مذهبی مستقیم اینجوری نداره، اگرم یک کسی یه مقدار دور از یک مقدار ماجراهایی، قطعا میپسند و براش استفاده میشه و اون هدفی هم که بعضی از شما دارید انشالله نزدیک میشیم. پس اونم انشالله تشریف میارید. 10 جلسه به من گفتن بیشتر حورای توضیح بده، اما دیگه اجازه بدید همینقدر بسنده کنم. و حرف آخر و صحبت آخر بنده، اگه حق مطلب بعد استادمون به جا بیارند و از شما هم بعد تشکر بشه اینا که من دیگه بلد نیستم، فقط از استادم جناب آقای عدالتیان تشکر و قدردانی. من روز اولم گفتم روز آخرم بگم، من هر چی که از خوبی ها بلدم، از علم نافع بلدم، عمدتا از استاد فرزانه خودم بلدم. به حق بسیار به گردن من حق دارن. شبهایی که من اینجا خدمتتون صحبت میکردم، غالبا ایشون رو چند بار مزاحم میشدیم، مطالب رو مرور میکردم، از ایشون یاد میگرفتم، اصلاح میکردم و خدمتتون میرسیدم. من بازم از ایشون نهایت سپاسگزاری و قدردانی و حق بزرگی هم به گردن من دارن، ابی نداره. چون شب جمعه است، خیلی ها کسی داشتن که به حق گردنشون حقی پدری مادری اینا از دنیا رفتن، برای همه اموات خصوصا والده محترم و استاد بنده که به رحمت خدا رفتن، صلواتی لطفاً.